نه مردم وجود داره. مثلا مردم درباره خدا سوال دارن، سوره فوران آیه 59. درباره صفات و خصوصیات حضرت حق سوال دارن، بقره 186. درباره حقانیت ادعای پیامبر، درباره خود قرآن، نبوت، شریعت، بعثت، بعث، حشر، عذاب و قیامت سوال دارن. مردم درباره انسان پس از مرگ سوال دارن، هم در اسراء 49 و 51 و هم در یاسین 78 مطرح شده. مردم درباره کوها در آستانه قیامت سوال دارند، تاها 105 پاسخ میده. مردم در مورد زمان قیامت پرسش دارند، سوره اعراف 187 پاسخ میده. مردم درباره حقیقت روح و روح انسانی سوال دارند، 85 اسراء پاسخ میده. مردم درباره نزول فرشتگان سوال دارند. گاهی قیاس معبودهایی مثل بت با حضرت عیسی است و پرسش در این زمینه است، در زخرف 50-58 مطرح شده. درباره احکام شرعی مربوط به حلیت خوردنی ها مطرح میشه، مائده 4 پاسخ میده. درباره صید با سگ شکاری سوال میشه، مائده 4 هست. درباره ارث نساء 127 و 176 پاسخ میده. درباره انفاق سوال میشه، بقره 215 و 219 پاسخ میده. درباره حقوق زنان سوال میشه، نساء 127 جواب میده. درباره شراب و قمار و حج تمتع و ازدواج یتیمان و داستانهای تاریخی مثل داستان ذوالقرنین و مثل اینها فراوان موضوعات دیگه، پرسشهای قرآن از طرف مردم مطرح کرده. قرآن به همه این پرسشهای مطرح شده پاسخ کامل و دقیق ارائه میکنه. چرا؟ چون بخشی از وظایف پیامبری در راستای هدایتگریه. هدایتگری یعنی پاسخگویی به این پرسشها. خداوند صریحاً در سوره مبارکه رعد آیه 17 به پیامبر خودش دستور میده از مردم این سه سوال رو پیامبر بپرسه: قل من رب السماوات والارض، قل افتخستم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه فتشابه الخلق علیهم.
قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
ممکنه سوال بشه انگیزه این پرسش ها چه چیزاییه؟ این انگیزه ها میتونه متعدد و متفاوت باشه. قرآن کریم انگیزه ها و اهدافی رو که برای این پرسش ها مطرح میکنه تا 6 عنوانش رو با اینجا خدمتتون اشاره میکنیم. اولین انگیزه و هدف اصلاح اعتقاد و باورهای غلط مخالفانه. عزیزان، برخی از پرسش ها به انگیزه اصلاح اعتقاد و باورهای غلط مخالفینه. مثلا نگاه کنید، برای اصلاح اعتقاد به باورهای غلط یهودی و مسیحی درباره ادعای فرزندی و دوستی با خدا پرسش مطرح میشه که چگونه فرزند و دوست خدایید ولی همین خدا شما را در دنیا آخرت عذاب میکند؟ این سوالی که خدا از یهودیان و مسیحیان کرده. قل فلمن یعذبکم بذنوبکم، مائده 18. اگه باور اینها درسته که اینا دوست خدا هستند، فرزند خدا هستند، همین خدا نباید جز با مهر و محبت با اونا رفتار کنه. چطور خود اونها رو به عذاب و خشم میگیره؟ در حقیقت پیامبر در قالب پرسش پاسخی به پندار باطل یهودیان و مسیحیان میداده و اونها رو به این نکته رهنمون میکرده که برخلاف اونچه که باور غلط اونهاست، اونها گرفتار عذاب الهی هستند. همون خدایی که اینا ادعا میکنن به اونها خیلی مهربان و دوسته و خودشونو فرزند میدونن، با اونها چنین رفتاری داره. بنابراین اون باور نمیتونه درست باشه، چون نشانه هایی که در بیرون داریم برخلاف باورشونه. به عبارت دیگه، یکی از کارکردهای مهم پرسشگری باز کردن تناقضگویی طرفهای مقابله که در کلامشون وجود داره. تا از این طریق به اصلاح اعتقادات و باورهای غلط اونها اقدام بشه. نگاه کنید از آیه 91 سوره مبارک انعام چی برمیاد؟ برمیاد که پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به این قصد و هدف پرسشایی رو مطرح کرده تا مخالفان رو از جمله یهودیان رو به بطلان اعتقادات خودشون برسونه. من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. پیامبر با توجه دادن یهود به تناقض‌گویی نسبت به اعتقاد نبوت حضرت موسی علیه السلام و ادعای اونها به این که وحی بر بشر نازل نمیشه، پیامبر در صدده که اعتقادات یهودیان رو در این زمینه اصلاح کنه و اونا رو به حقیقت وحی و امکان وحی آگاه کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر وحی هرگز بر بشر نازل نمیشه، پس چرا بر موسی علیه السلام نازل شده و اونها به پیامبری و نزول وحی نسبت به حضرت موسی علیه السلام اعتقاد دارن؟ یعنی در قدر روش پرسشی روشی که مخاطب رو به تفکر وادار میکنه، او رو نسبت به درستی و نادرستی باورهاش آگاه میکنه. پس اولین هدف و انگیزه قرآن از استفاده از روش پرسشی اصلاح اعتقاد و باورهای غلط مخالفانه. دومین هدف تهدیده. قرآن در سوره بقره 211 سریعا مطرح میکنه که سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، از بنی اسرائیل بپرس چه بسیار از دلایل روشن به اونها دادیم. خدا در این آیه با طرح پرسش به یهودیان نسبت به عاقبت شوم رفتارشون هشدار میده و اونها رو با اشاره به عملکرد و عاقبت بد اقوام پیش از خودشون تهدید میکنه. سومین انگیزه و هدف اقرار گرفتن از مخاطبه. اینم دوباره یکی از نکات مهم در پرسشای قرآنه. ببینید خدا از مخاطب میخواد اقرار بگیره. خداوند در آیه 101 سوره مبارک اسراء به پیامبر مأموریت میده تا برای یهودیان معاصر خودش این پرسش رو بیان کنن که آیا فرعون در برابر معجزات آشکار حضرت موسی علیه السلام فردی حق پذیر بود؟
ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا.
اونا با اقرار بر حق ناپذیری فرعون در برابر معجزات حضرت موسی علیه السلام در حقیقت چهره واقعی خودشون نشون میدن، به دلیل اینکه یهودیان عصر پیامبر مثل فرعون افرادی بودند که از حق رویگردان بودند و با اون که در برابر معجزه روشن پیامبر قرار می گرفتن و اون را حق می دونستن باز هم نمی پذیرفتن. لذا این جور روش و این جور سوال رو قرآن مطرح میکنه تا از اونا اقرار بگیره. پس سومین هدف از طرح پرسش اقرار گرفتن از مخاطبه و چهارمین هدف مبارزه با هر گونه بدعت و توهمه. این یکی دیگه از کارکردهای پرسشای قرآنیه. از روش پرسشگری با این هدف در آیه 33 سوره اعراف استفاده کرده برای توجه دادن انسان به اصل کلی حلیت در استفاده از نعمتهای دنیا، مبارزه با هر گونه بدعت و تحریمهای ناشی از توهمات بشری و با طرح پرسش و پاسخ مناسب این مسئله رو به خوبی روشن کرده. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. بگو ای پیامبر، پروردگار من زشتکاری ها چه آشکارش باشه و چه پنهانش، گناه رو، ستم ناحق رو، همه رو حرام گردونده. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. همینطور حرام کرده خدا چیزی رو شریک خدا بکنید که دلیل بر حقانیتش نازل نکرده، و اینکه چیزی رو که نمیدونید به خدا نسبت بدید اینم حرام کرده. یعنی خداوند بعضی وقتا پرسش مطرح میکنه برای اینکه با بدعت‌ها و توهمات مقابله کنه. و پنجمین هدف قرآن از طرح پرسش بیدار کردن وجدان‌های خفته است. سوره انعام آیه 50 ببینید. خداوند به پیامبر دستور داده که بگو ای پیامبر، آیا افراد نابینا و بینا با همانندند؟ اونها که چشم و اندیشه و عقلشون بسته است با کسانی که حقایق رو به خوبی میبینن و درک میکنن برابرند؟ آیا فکر نمی کنید؟ قل هل یستوی الاعمى و البصیر افلا تتفکرون. در حقیقت اون چی باعث تمایز انسان از سایر موجودات میشه برخوردار شدن از عقل، برخوردار شدن از قوه تعقل و تفکر و اندیشه ورزیه. پرورش و رشد عقل در سایه پرسیدن و پرسشگری به دست میاد، لذا قرآن از این روش استفاده میکنه تا وجدانهای خفته رو بیدار کنه. پس پنجمین هدف و انگیزه قرآن از روش پرسشگری بیدار کردن وجدانهای خفته است. یا نور النور، یا نور النور، یا نور لیس کمثله نور. و ششمین هدف ایجاد زمینهای تفکر و تدبره. بدون تردید مهمترین نقش پرسش، علاوه بر این که میشه با پرسش حقیقت و شناخت، به حقایق رسید، میشه یک کار بزرگتری انجام داد، زمینای تفکر و تدبر رو فراهم کرد. گوینده با طرح پرسش‌های مناسب و بجا ذهن مخاطب رو درگیر میکنه، سبب تولید علم و نظریات جدید میشه. آموزگاران، معلمان، مربیان، استادان میتونن به این نکته توجه کنن که با طرح پرسش‌های مناسب و بجا ذهن مخاطب خودشون رو درگیر کنن و رو نسبت به خودشون و محیط خودشون بر بیانگیزن و توجه بدن. پیامبر گرامی اسلام به عنوان بزرگترین معلم و مربی الهی برای تعلیم و تزکیه بشر مأموریت داشت و از این روش به خوبی استفاده کرد. بر اساس بسیاری از آیات قرآن، از جمله آیه 9 سوره مبارک زمر، پیامبر با پرسش از مخالفان کافران در صدد این کار بود که فکر و اندیشه اونها رو بن بیانگیزه، اونها رو به تحقیق و پژوهش و تدبر وادار کنه. امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، آیا اون کس که شب و روز به کفر و عصیان مشغوله بهتره یا اون کس که ساعت شب رو به طاعت خدا، به سجود و قیام میپردازه و از عذاب آخرت ترسانه و به رحمت الهی امیدواره؟ آیات متعددی در قرآن داریم که این حقایق اشاره میکنه. بنابراین انگیزه ها و اهداف ششگانه ای رو خداوند از طرح و استفاده روش پرسشگری در قرآن ترغیب میکنه. خدایا ما رو هم متوجه این روش بگردان و در تربیتمون نسبت به نسلمون، نسبت به اطرافیانمون توفیق بده از این روش پرسشگری استفاده کنیم و به همه اولیای تربیت استفاده بهینه و عالی از این روش را بیاموزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان،
دگشت تجسم ایمان. خب به روایت رادیو قرآن الان ساعت 5:42:30 بامداد هستش. امیدوارم این بامدادان منتهی بشه به روزی بسیار بسیار پرخیر و برکت برای یکایک شما هموطنان جان. بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن را می‌شنوید و آخرین تلاوت از این بخش، تلاوتی مانا و زیبا با صدای استاد شیخ محمد ابو زید، آیات 18 تا آخر سوره مبارکه 8 به مدت حدوداً 8 دقیقه مشام جان را اتراگیم می‌کنیم با آیات روح بخش قرآن عزیز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك فاصبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
51 دقیقه و 51 ثانیه تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن آخرین تلاوت که تلاوتی فاخر با شکوه و دلارام بود با صدای استاد شیخ محمد ابوزید آیات 18 تا آخر سوره مبارکه 8 رو با زیبایی هرچه تمامتر تلاوت کردن که امیدوارم به گوشتان خوش نشسته باشه. بدین ترتیب به پایان برنامه بخش سوم رسیدیم. امیدوارم تونسته باشیم با مجموع برنامه و تلاوت هایی که تقدیم حضور شما کردیم رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشیم. با این امید، با این آرزو و با این دعا که در روزها و شبهایاتی باز هم توفیق خدمتگذاری خوبانی جون شما رو خدای سبحان و خدای منان قسمت روزی ما کنه، آرام آرام بایستی از محضرتون مرخص بشیم. خیلی مراقب خودتون باشید. الهی به درگاه لطفت قریب فقیر آمدم غرق امن یجیب مرا از درت این دل خسته را اجابت کنین مرغ پربسته را سرودم تو را باز هم ناتمام رسیدم به پایان خود و سلام خدا حافظ.
الله 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 الشمس والقمر بحسبان والروض والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آناء الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آنائك ربي يا من قد صور الإنسان بالعدل قد وضع الميزان يا من في شيمته الإحسان احفظنا يا رب يا من من فقر او ضر من غرق او جوع او سقم في حسنك ربي. الشمس والقمر بحسبان
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي